و حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استناد از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام راهکارهایی را در اختیار ما قرار بدن که از این معارف استفاده بکنیم برای ساختن یک زندگی اخلاق مدار. چند برنامه‌ای هست استاد فلاح در خصوص یک رذیله بسیار خطرناک برای ما صحبت میکنن، رذیله‌ای که موتن اصلیش قوه شهوت انسانه، اونتا افراط در شهوت، اون هم شهوت به طور مطلق. اگه یادتون باشه یکی از مثالهایی که حتی تأکیدم شد روش، شهوت در صحبت و سخن گفتن هم میتونه موتن این رذیله باشه. رذیله‌ای که یک حالت نفسانی است، رذیله‌ای که معناش اینطوری مطرح شد که پوست کندن چیزی یا ورود در لایه درونی یک چیز. رذیله‌ای که تو فارسی بهش میگیم آزمندی، رذیله‌ای به نام هرس که وقتی انسان گرفتارش بشه متعلقات و تعلقات دنیا انقدر براش جلوه پیدا میکنه که با اون حمله میکنه به سمت جبهه فضائل و جبهه اهل بیت علیه السلام و جبهه قرآن و شریعت. رذیله‌ای که اگر قرار باشه من در سپاه حق و سپاه اهل بیت علیه السلام باشم، باید بین خودم و اون یک فاصله عمیقی رو ایجاد بکنم. حاجی فلاح، سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. آقا هرس که ما را از جبهه حضرات معصومین علیهم السلام دور میکنه، این هرسی که جزء از جنود جهل و نفس و شیطان هست مرتبط هم داره مفاهیم دیگه ای رو هم در خصوصش بیان کردن؟
بله همینطوره، مفاهیم مرتبطی رو هم در قرآن کریم و هم روایات میتونیم پیدا کنیم و جستجو کنیم و یاد کنیم. از جمله همین حلو که در قرآن کریم یاد شده و
از حلو هم یاد
میکنیم. آره، از این مفهوم هم استفاده یاد میکنیم. حلو یعنی خیلی حریص. خیلی حریص بودن برای رسیدن به چیزی، خیلی جزع فزع کردن. مفهوم دیگه هم که مرتبط باشه از شره، آقا امیرالمومنین سلام الله علیه از آقا امام حسن مجتبی سوال کردن درباره فقر. امام حسن مجتبی سلام الله علیه در جواب عرضه داشتن که الهرس و شره، یک فقده، یک فقدانه که ما توی مفهوم شناسیش و تعریف و حقیقتش یاد کردیم. شره به این معنی است که طرف سیرمونی نداره، یعنی یک خصلتی یعنی مبتلا به یک خصلتی میشه که سیری ناپذیره. الجشع، اینا تو قرآن کریم و توی روایات اومده به تناسب یاد میکنم، چون ما بعدن روایاتی که میخونیم این کلید واژه هست، عزیزان ذهنشون باشه که ما دیر و دور نگفتیم، ما غیر مرتبط حرف نزدیم. به بدترین حرص و سختترین حرص جشع گفت.
با عین جواب.
آره با عین جشع گفته میشه. خب به خصوص موقع خوردن غذا، البته شامل کار دیگه هم میشه. تکاثر، مفهوم مرتبط با حرص که به جمع کردن مال اشاره داره. عجله، اونم شتاب مفرط، بیتاب بودن در چیزی که خبر از حرص میده. تجسس، بفرمایید فضولی، دخالت، جستجو کردن، دنبال چیزی گشتن، چون با نگاه اخلاقی داریم عرض میکنیم دنبال چیزی بگرده که هیچ ربطی بهش
نداره،
که یک نوع حرصه برای ورود در حریم خصوصی مردم و با خبر شدن از زندگی خصوصی مردم. خب قاعدتاً باید بعد از اتمام بحث حرص به بعضی از اینا به صورت برجسته و مستقل بپردازیم، مثل همین تجسس و فضولی و دخالت و همچنین عجله مستقل بهش پرداخته بشه و تکاثر و جمع مال و مالندوزی مفرط. دقت فرمودید؟
بله.
منتها با هرس اینجا مرتبطه.
عجله رو شما به عنوان یکی از کلمات مترادف هرس بیان کردید. این که ما داریم میگه ان الانسان عجولا، یعنی خدا ما رو با هرس آفریده. با
ببینید ما توی اگر شما تشریف نداشتید جناب آقای رجبی خدمتشون بودیم. بله. گفتیم توی بحث شهوت شما خدمتتون بودیم.
بله.
اصل شهوت در نهاد و نهان انسان و ساختار و بافتار انسان لازمه باشه.
بله.
به عنوان یک نیاز، تمایل، میل.
درست.
که اگر نباشه انسان در اون ساختارش، بفرمایید بافتارش،
نقص
خلقتش، یک نقص داشت. عجله هم همینه، شتاب همینه، از سنخ حرکته، دقت بفرمایید. ولی افراطش، اونم در موردی که نباید باشه، یعنی در منفی، در جایی که مذمومه اونجا باشه، این حرص عرصبت که رسیدن به یک چیزی،
درست
اینجا مرتبط میشه با حرص،
درست.
و مد نظر ما بوده.
متشکرم.
خواهش میکنم از ثبت که نکته مهمی رو که اینجا خدمتتون عرض کنم اینه که ممکنه بعضیا فکر کنن طمع با حرص مرتبطه و بگن چرا طمع رو جز مفاهیم مرتبط با حرص نگفتیم. وجهش اینه که برخلاف برداشت و استفاده عرف، طمع در روایات با حرص مرتبط نیست. دقیق میفرمایید؟
بله.
اصل معناش و در اون تقسیمی که آقای امام صادق سلام الله علیه از جبهه عقل و جبهه جهل داشتن، طمع رو در جبهه جهل قرار ندادن. معنای اصلی طمع امید داشتنه، دقیق بفرمایید. فلذا ما طمع رو از سنخ رجا و امید ذکر میکنیم انشاءالله به وقتش، مقابل یأس و ناامیدی و قنوط با تای دسته دار.
یعنی یک فضیلت طمع؟
طمع به معنای امید یک فضیلت. نگاه عرفی نداشته باشیم، دقیق بفهمید. عرف الان داره از این کلمه در امور مذموم هم حرص مثلا استفاده میکنه، فعلا کاری نداریم. یا بعضی جاها موردی تو بعضی از گزارش ها اومده، مد نظر ما نیست. آقا امام صادق سلام الله علیه طمع رو به معنی امید، دقت بفرمایید، به معنی امید و رجا دونستن و در جبهه حق و عقل قرار دادن و مقابلش یأس و ناامیدی و بفرمایید قنوط با تای دسته دار. انشاءالله بعد از بحث حرص و این چند تا مفاهیم مرتبط که خدمتتون عرض کردم، اونجا انشاءالله به وقتش به طمع، رجا، طول العمل، حتی آرزوها و آرزوهای طولانی مستقل میپردازیم که خیلی هم روایات بهش اعتنا دارن، و یأس و قنوط و لا تقنطوا من رحمت الله، انشاءالله بهشون.
نگرانی های حضرت امیر در خصوص ما هم همون طول العمل دیگه.
طول العمل، بله. انسان انقدر آرزوهای کشدار داره که خودش هم کش اومده، یادش نیست که داره چه بلایی سر خودش میاره. حقیقتا با آرزوهاش کل زندگی رو درگیر کرده، و اگر آرزوش رو که طولانی کرده و آرزوی طولانی یک رذیلت و کشدار شده، عملا تو کل زندگیش رذیلت پر شده. خیلی مهمه، دقت فرمودید. باید یه فکر اساسی کرد. انشاءالله به وقتش محضر روایات مشرف میشیم و اونجا خدمتتون و عزیزان شنونده عرض میکنم. اما حرص در قرآن کریم، ماده حرص با مشتقاتش 5 بار در قرآن کریم ذکر شده. آیه اول سوره بقره آیه 96، اونم حرص منفی رو داره اشاره میکنه. ولا تجدن احرس الناس علی حیاتن و من الذین اشرکوا یود احدهم لو یعمر الف سنه و ما هو بمزحزحه من العذاب ان یعمر و الله بصیر بما یعلمون. ببینید، ولا تجدن درجب یهود دیگه، این آیه دیگه، خدای متعال میفرماید حتما حریص‌ترین مردم برای زندگی دنیا یهودی هست. نقدن همینجوریه.
بله.
اگرم جای دیگه میبینید بگید که این شبیه اونا شده. درد بفرماید. حقیقتا نمیتون. تکرار کنم، ولا تجدن هم احرس الناس علی حیات، حتما حریص‌ترین مردم برای زندگی دنیا یهودی ها هستن. و من الذین اشرکوا، حتی از مشرکین هم حرصشون بیشتره. اینا هر کدومشون آرزو دارن که عمر 1000 ساله داشته باشه.
بله بله.
در صورتی که عمر 1000 ساله هم قرآن کریم میفرماید که اینا رو از عذاب نجات
نمیده.
و خداوند و الله بصیرون به ما یعملون، خداوند همیشه میبینه یهودی ها با حرص مفرطشون دارن چی کار میکنن. یادآوری عرض میکنم، در تعریف حرص گفتیم حرص خودش، خود حرص افراط در شهوت و تمایل و خواستنه، افراط در تمایلات دنیایی و خواستنهای دنیایی. ولی مطابق با این آیه شریفه که الان خدمتون قرائت کردم، خدای متعال یهود رو احرس الناس معرفی کرده. دقت بفرمایید، این احرسه خودش افعل تفصیله.
بله.
حرص خودش توش افراط بود،
این دیگه بالاتر از
اونه. و خدای متعال میفرماید اینا، یعنی یهودیا، در افراط افراط میکنن.
عجب.
دقت بفرمایید، اینا در شهوت افراطی خودشون افراط میکنن، بلکه هنوزم بیشتر. چرا؟ چون مشرکین در شهوت و تمایلات دنیایی حرص دارن. اینا از مشرکین هم بدترن.
احرسنین.
تکرار میکنم، حرص افراط در تمایلات نفسانیه. مشرکین گرفتار حرص افراطی هن، یهودی ها بدتر از اونا. یعنی یهودی ها گرفتار حرص در حرص در حرص هن. کی میخواد اینا رو نجات بده؟ که الان در داستان رفح همه جمع شدن، هرچند به تظاهر بعضی از کشورها مثل آمریکا، ولی مصرن که در داستان رفح ورود کنن جلوی یهود رو بگینن. ولی نه، اینا انقدر حریصن و در تمایلات نفسانی و بفرمایید که از مشرکین هم حرصشون بیشتر و افراطی تر. ولتجدنهم احرس الناس علی حیات و من الذین اشرکوا. الان داریم میبینیم دیگه، دقت بفرمایید، الان داریم میبینیم به شدت شهوت کشتن داره. گروه سنی براشون مهم نیست، جنس براشون مهم نیست، در کشتن از همه مردم افراطی افراطی ترن. قرآن میگه این حرف من و فقط حرف نیست، دقت بفرمایید، دارم از لتجدن نهم استفاده میکنم که قرآن میگه این فقط حرف نیست و فقط حرف من نیست، بلکه شما اینا رو وسط زندگی اینجوری میبینید. لتجدن نهم، حتما میابید، میبینید که اینجوری هن. برداشت من نیست، اطلاع من نیست، علم الهی اینو نمیگه، فقط
خبر من نیست،
فقط خودتونم میبینید. آره، جلوی فهم بدیهی همه شماها اینجوری هن. آره، حریص افراطی، افراطی حریص. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن رب حریص قتله حرصه، چه بسا حریصی که حرصش اونا رو بکشتن میده.
انشاءالله
و انشاءالله و انشاءالله که به پیشبینی آقا امیرالمومنین که فرمودن که یهود جمع میشه و هر سبت عرب به بیداری غیرت بر میگرده و یهودی ها به دست عجم و عرب مؤمن، عجم مؤمن و عرب مؤمن، و یهودی ها به دست عجم مؤمن و عرب مؤمن انشاءالله جمع میشن. رب حریص قتله حرصه. خب آیه دوم سوره نساء آیه 129، حرص مثبت. ولن تستطیع ان تعدلوا. عزیزان خودشون مراجعه کنن سوره نساء آیه 129، ولو حرستم. مطابق با این آیه شریفه بعضی از جاها با این که بعضیا حرص دارن تا عدالت رو برقرار کنن نمیتونن، چون دست خودشون
نیست
و از حوزه اختیار و ارادهشون خارجه. آیه سوم سوره توبه آیه 128، اینجا حرص مثبته. قبلی هم همینطور. یکی از خصوصیات آقا رسول الله تو این آیه یاد شده که برای هدایت مردم حریص بود.
حریص هنره.
این مسئله در چند تا از آیات قرآن کریم یاد شده. سوره توبه آیه 128 که الان میخوایم اشاره کنیم، در ادامه سوره یوسف آیه 103 و نحل 37. لقد جاءکم رسول من انفسکم، فرستاده ای از جنس خودتون به طرف شما اومد، عزیزون علیه ما انتم، رنج هایی که شما میکشید براشون، برای اون حضرت خیلی سخته. حریصون علیکم، برای هدایت شما خیلی حریصه. بالمؤمنین رؤوفون رحیم، و نسبت به مؤمنین رؤوف و همیشه مهربان هستند. آیه چهارم سوره یوسف آیه 103، اینم حرص مثبت راجع به خصوصیت آقا رسول الله است. و ما اکثر الناس ولو حرست بالمؤمنین، و بیشتر مردم مؤمن نمیشن هرچند برای ایمان آوردنشون شما حریص باشی. آیه پنجم سوره نحل آیه 37، حرص مثبت. اینجا میشه حرص مثبت. ان تحرس علی هداهم، اگه برای هدایت آدمایی که در گمراهی خودشون اصرار دارن حریص باشی، این براشون سودی نداره. فان الله لا یهدی من یضل، چون خداوند کسی رو که اون شخص خودش خواسته که در گمراهی باشه و عملش گمراهیه و درخواست گمراهیه، خدا هم در گمراهی ولش میکنه و عملا هدایت نمیشه و خدا اون رو هدایت نمیکنه. و ما لهم من ناصرین، اینا هیچ یار و یاوری ندارن. برای هدایت اینا هرس نزن که اینا خودشون طلب هدایت ندارن زاد.
خب آجا اجازه میفهمم من یه سوال اینجا مطرح بکنم که این بحثمون. شما فرمودید که هرس موتنش افراط در شهوت و از جنود جهله، اما آیه 129 سوره مبارکه نساء و آیه 128 سوره مبارکه توبه شما تعبیر به هرس مثبت کردید.
آره.
هرسی که از جنود جهله چطور اینجا میتونه مثبت باشه؟
در صورت که من تردید داشتم که اقسام هرس رو زودتر از هرس در قرآن مطرح کنم، یعنی به خاطر تردید عقب انداختم، والا توی روایات و گزارش های روایی اومده هرس رو دو قسم کردن حضرات معصوم، فرمودن بعضی از هرس ها ممدوح و مثبت و بعضی از هرس ها مذمت شده و رذیلت به حساب میان. ما چون بحث اخلاقی بودیم زیاد نیازی نیست ما ورود کنیم در هرسی که مثبته و بخوایم دیگران رو تشویق کنیم، معلومه تقریبا همه فهمه و دور و دیر نیست از ذهن عزیزان شنونده، ولی داستان هرس که به معنی هرس منفی یعنی و مذموم کمتر بهش توجه میشه و راه یعنی مبارزه میخواد، مجاهده میخواد، علاج میخواد، برای همین ما برجسته داریم این هرس منفی رو ذکر میکنیم و الا تو روایات هم هرس منفی ذکر شده و هم هرس مثبت که انشاءالله بعد از ذکر مفاهیم مرتبط با هرس که از منظر قرآن هست تو برنامه بعدی خدمتتون عرض میکنم، بعد از اون سراغ اقسام هرس میریم و اونجا بیشتر روشن میشه.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم استاد فلاح. امروز برای ما از مفاهیم مرتبط با هرس گفتند، من جمله حلو، شرح، جشع، تکاثر، عجله، تجسس. اینها مفاهیمی بود که مرتبط با هرس هستند، مثل تکاثر که هرس در جمع‌آوری مال معنا شد، مثل عجله که شتاب مفرط معنا شد، مثل تجسس که فضولی و هرس در این که آدم سرک بکشه تو زندگی مردم تا خبر پیدا بکنه که چه اتفاقی داره میافته. هرس با مشتقاتش 5 بار در قرآن ذکر شده، سوره های مبارکه بقره، نساء، توبه، یوسف، نحل. آیه 96 سوره مبارکه بقره، آیه 129 سوره مبارکه نساء، آیه 128 سوره مبارکه توبه، آیه 103 سوره مبارکه یوسف و آیه 37 سوره مبارکه نحل. که اگر میخواییم بفهمیم و درک بهتری از هرس پیدا بکنیم میتونیم مراجعه بکنیم به این آیاتی که بیان شد، هم مطالعه بکنیم و هم انشاءالله تفکر. همراه ما بودید، از همین شما سپاسگزارم. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
صبحتون به خیر باشه دوستان عزیز شنوندگان. چه شنیدید؟ گنج سعادت بود که آشنا شدیم با فضایل و رذایل اخلاقی در این برنامه. تکرار این برنامه امروز عصر 18:40 مجدد از رادیو معارف پخش میشه. دوستان خوبم، مؤلفه ای که همیشه باید بهش فکر کنیم، براش برنامه ریزی کنیم و اگر میخواییم به چیزی که میخواییم برسیم و موفق بشیم و رضایتمندیمون از زندگی بالا بره، امید هست. امید داشته باشیم که وعده خدا حقه، امید داشته باشیم که با برنامه ریزی، با توکل میتونیم به چیزی که میخواییم برسیم. انشاءالله که نور امید در زندگی هامون جاری و ساری باشه و با عشق و با محبت و با مهربانی به دنیای اطرافمون نگاه بکنیم. داریم برسیم به ساعت 6:50 و زمان اجرای برنامه زندگی مهربان باشیم رسیده. انشاءالله به مدت 70 بتونید با این برنامه همراهی داشته باشید با اجرای همکار خوبم جناب آقای رضا ملایی عزیز. خواهش میکنم بفرمایید.
صبح آمده است با پیام ترنم نسیم تبسم در لحظه های شورانگیز زندگی،
مثل خورشید از صمیمیت بگو،
مهربان باشی،
با نگاهی با کلامی دلنشین.
صبح رو آغاز میکنیم با یگانه خدایی که تو دلای ماست و تو اعماق وجودمون منزل داره، خدای عاشقی که هر روز عشق رو به ما یادآوری میکنه. به نام خدا.
به نام خداوند هفت آسمان، خدای زمین و خدای زمان، به پاکی خاک دلیران سلام، به ایران به ایران به ایران سلام.
سلام به روی ماه شما خانوم ها و آقایان، شنوندگان جان، وفادارترین همراهان شما که امروز شنبه 15 اسفند 24 شعبان و 5 مارس دوباره مهربان باشیم رو با من رضا ملایی و رفقای عزیزم همراهی میکنید.
خدا قوت ای مردم سخت کوش، دلیران پرطاقت و پرخروش، خدا قوت ای مردم سخت کوش، دلیران پرطاقت و پرخروش.
حالتون چطور عزیزان شنونده؟ ما که خیلی خوبیم. من امیرعباس خاقانی عزیز تهیه کننده و سردبیر، امروز محسن مهاوادی عزیز صدا بردار، امروز آقا رولای محسنی هماهنگی ادیتور برنامه، و امروز آقای فتحی و آقای اکبر شاوروغی فراهانی اونایی که تلفن‌ها رو جواب میدن. امروز همه بچه‌های مهربان باشیم مثل هر روز حالشون خوبه، چون با شما قرار داریم و وقتی سر قرارمون با شما حاضر میشیم خیلی خوشحالیم. گفت برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. یه شاعر دیگه‌ای که همه میشناسیمش، احتمالاً اگر مقطع ابتدایی رو سپری کرده باشیم میدونیم که گفت به دست خود درختی مینشانم، به پایش جوی آبی میکشانم، کمی تخم چمن بر روی خاکش برای یادگاری میفشانم. بعد درخت برگ در میاره، بزرگ میشه، تنومند میشه، سایه میاره. عباس یمینی شریف انقدر خوشگل این درخت رو توصیف میکنه که آدم میخواد همیشه نعمتهای الهی از جمله درختها رو اینجوری تو ذهن خودش مرور بکنه. آقای ملایی اومدی اول صبحی شعر بخونی، آره زیباتر از درخت در اسفند ماه چیست؟ یه نفر جواب بده. بیداری شکفته پس از شوکران مرگ، زیباتر از درخت در اسفند ماه چیست؟ زیر درفش صاعقه و تیشه تگرگ. آره ما شعر زیاد داریم، مثلا یکی هست میگه تمام راز هستی در دل بذری نهان است، دل هر ذره بشکافی در او راز جهان است، بخوان برگیز دیوان درخت آفرینش، که درس زندگی ساده تر از آب روان است. آقای مجری اگه فرمایشاتتون، اظهار فضلتون، شعرهای این و اونو خوندنتون تموم شد، بگو امروز چه خبره، چه کار داریم میکنیم. خب معلومه امروز 15 اسفند، ماه آخر قربون شکل ماهتون، امروز روزیه که توی فرهنگ عمومی ما به عنوان یه نماد برای یه کار خیر و بزرگ در نظر گرفته شده. امروز 15 اسفند، یعنی روز درخت کاریه. خب آقای مجری میدونستیم، هر کم نمیدونست تقویم رو نگاه میکرد، بالاخره تا زور یه نگاهی میکردن به تقویم و به این برنامه های تقویم و اینا تو گوشیاشون میفهمیدن که چی بشه. بابا دیگه چی میخوای بشه؟ از این مهمتر چیزی داریم؟ خب برای اینکه ما هم سهمی تو این قصه داشته باشیم، ما هم باید به خودمون یادآوری کنیم اولا درخت چیه، درخت کیه، درخت چی میگه، درخت چی میخوره، درخت چی میخواد، درخت از ما چه توقعی داره، و بعد ما چه کار میکنیم برای درخت. حداقلش اینه که دیگه قدیمیا این کارا رو میکردن، الان ما دیگه نکنیم. میری جنگل آتیش درست میکنی، جوج میزنی، با سر چاقوی میبخوری تنه درخت ننویس مثلا 5-7-1402 مثلا محمد با محسن با نمیدونم مثلا این نکن. حالا چی بشه؟ امروز روز درخت کاریه، میخواییم امروز یه کاری بکنیم قشنگ، امروز و این هفته، امروز هم نشد، به یاد یک کسایی بیاین با هم درخت بکاریم. همین همین امروز قبل اینکه برنامه شروع بشه یه نیم ساعت پیش یه عزیز دلی زنگ زد که شماها احتمالاً ایشونو به عنوان در واقع مروج نهضت جهانی صلوات میشناسید، حاج آقا صلواتی. بعد گفتن این با حاج آقای سفرزاده از دوستای خیلی خوب و نازنینه، جفتشون هم دوست مشترک استاد غلامعلی کارشناس خیلی وقتای مهربان باشی من. گفتن داریم میریم مزار 11 شهید گمنام در محمد شهر، اونجا میخوایم بریم درخت بکاریم. این یک کاره، یک کار فرهنگی قشنگه. درخت میکارن به نیت شهدا، تقدیم میکنیم به شهدا. امروز و این هفته شما به یاد چه کسی یا کسانی درخت میکارید؟ چرا صدام خلوصی شد؟ اینقدر دختری آقای حجتی زاده صدا بردار ما که بازنشستم شده رفته گفت خروس رادیو ما رو، من صدام الان خروسی شد. نکن خدایا با من این کارو خدا. 30553 برای پیام کوتاه و 329-10-551 یا 329-10-552 با پیش شماره 0-25 تلفن های برنامه است. شما بگید امروز یا این هفته به یاد چه کسی یا کسانی درخت میکارید. تازه‌شم میتونید بگید که کجا این کارو انجام میدید، یعنی مثلا تهرانه، تو باغچه خونتونه، توی بلواریه، میرید بیرون از شهر، روستاییه، مثلا مثل همین آقای صلواتی که گفتم کنار مزار شهداست. هر جا میرید امروز میخوایم یه اتفاقی بیفته، یعنی فقط پیامک ندید و تلفن و منم اینجا فقط بخونم و شعار بدم. انشالله تو اولین فرصت منم تو همین هفته درخت میکارم، حالا کجا به نیت کی بعدن میام بهتون اعلام میکنم چون هنوز تصمیمی نگرفتم. خدا رو شاکرم که نصیحت دیروز ما موثر بوده، علی زود بیدار میشه. علی بود گفتن صداش کن، علی خود سخت بیدار میشه. میگه تربیت فرزندان خود را به مهربان باشیم بسپارید. 902-0332 نه خدا وکیلی نکن این کارو، بعدن یه اتفاقاتی میفته همه میگن دیدی دادش دست مهربان باشیم اینجوری شد. ولی سحرخیزی، سرحالی، نشاط صبحگاهی، مهربان بودن و دغدغه داشتن یه روز خوب و ساختنش برای دیگران، این دغدغه رو داشتن، این برای ما مهمه و امیدوارم بچه هامون هم اینجوری باشن. صبحتون قشنگ و زیبا.
منوته عطا داره خاک ریشه، مونده می تا ابدین ما کو بیشه، مونده می تا ابدین ما کو بیشه. هم دل و هم زبوش جا و همراه، هم دل و هم زبوش جا و همراه. یار و برار هستیمی تا همیشه، یار و برار هستیمی تا همیشه، یار و برار هستیمی تا همیشه، یار و برار هستیمی تا همیشه.
6:58 دقیقه صبح روز سه‌شنبه است. برای لحظه به لحظه امروزمون کار داریم، با هم قرارمون رو باید محکم، دقیق و از زمان بهترین استفاده ها رو بکنیم. پس ساعتتون رو با ما تنظیم بفرمایید لطفاً. راستی اعلام کنه یه نفر، دو نفر، ده نفر، هر کی، 100 نفر، هر چقدر توان داریم اعلام کنید به 30553 یا به تلفن‌هایی که الان خواهم گفت و بگید شما کجا امکان کاشت درخت دارید. پیشنهاد مهربان باشیم رو هم دوست دارید عملی کنید و اون اینکه به نیت یه بانوی بزرگوار، به نیت یک امامزاده گرانقدر، کسی که دختر امام، خواهر امام، به یاد او و به نیت او درخت بکنیم. موافقین؟ من به نظرم توی قم که خیلی خیلی جلوه قشنگتری داره، هر جا هستیم یه درخت امروز بکنیم. وقتی آب می‌ریزیم پای این درخت بگیم بانو برای شماست، بانو تقدیم شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. تو زندگی هممون هست چیزایی که از بس تکرار شده کمتر بهشون توجه میکنیم. قدیمی ترین مثالش همین هوایی که گاهی هم هواش رو نداریم. عبارتهای پر رمز و راز زیارتنامه حضرت معصومه هم از همین دسته. خط نوری که اینطور شروع میشه: سلام بر آن آدم که برگزیده خدا بود، سلام بر آن ابراهیم، سلام بر آن موسی و عیسی. این لطافت تا خطاب پیامبر اکرم و ائمه علیهم السلام میرسه، سلام بر آن میشه سلام بر تو، السلام علیک، تویی که الان هستی روبروی من میبینمت و با تو به این رو